بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به جواب سوم از دلیل سوم. دلیل سومشون بر وجوب اتیان اکثر قاعده اشتغال بود، قاعده اشتغالی که به خاطر احتمال امر برای انسان پیش میاد. جواب اولی را دادند و جواب دومی، رسیدیم به جواب سومی. جواب سوم جواب نقضه، جواب نقضیست. میگوید اتیان اکثر واجب است به خاطر قاعده اشتغال، پس چطور در مسئله فی ما تحمله عن ابویه اذا تردد بین الاقل والاکثر، اونجا از قاعده اشتغال استفاده نمی کنید. نمی دونید 10 روز نماز فوت شده از پدر یا 1 ماه مثلا، گفتید اقل بسه، اکثر لازم نیست، در حالتی که خب اگه بنا بشه قاعده اشتغال جاری بشود اونجا هم جاری میشه. جواب نقضی، دیروز عرض کردم که این جواب دوم و جواب سوم نسبت به اون استصحاب هم جواب گوست. جواب دوم که بعد از خروج وقت از قاعده فراغ باید استفاده کرد، نه از قاعده اشتغال، استصحاب اینها. جواب سوم هم که جواب نقضی، تحمل عن ابویه، که احتیاط را واجب ندانسته اید. بعد اونجا یه نکته را اشاره میکند، میفرماد بله، در صورتی که میت در حال حیاتش به فکر افتاده بود که نمازهای فوت شده را قضا بکند، وقتی به چنین فکری افتاده بود شک کرده بود که من چقدر نماز از من فوت شده، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، کم زیاد، وقتی متوجه جریان بود، به شک افتاده بود، مجتهدش به او گفته بود که تو باید اکثر را به جا بیاری، تویی که نمیدونی اقل بر تو واجبه یا اکثر، اکثر را به جا بیاری. متاسفانه قبل از آنی که نماز فش را قضا بکند مات، رحمه الله، مات و افتاد به گردن ولد اکبر. ها اینجا گفتن ولد اکبر اکثر را به جا بیارد، چون خود پدر در حال حیاتش متوجه اوضاع خود بود و دوچار شک بود و مجتهدش به او گفته بود که صلا حتی یظن الفراغ یا صلا حتی یعلم الفراغ، ها بنا داشت که اکثر را طبق فتوای مجتهدش به جا بیارد، فمات رحمه الله. این وضع به گردن ولد اکبر افتاد. اینجا برای ولد اکبر گفتن که اکثر را به جا بیارد، یعنی اونها که عقیده دارند بر وجوب اکثر، در این صورت گفتن که فیما تحمل عن ابویه هم اکثر را باید به جا بیارد. اما در صورتی که نه، معلوم نیست که جریان پدر این چنین بوده، شاید پدر کاملا میدونسته که چقدر نماز ازش فوت شده، ابدا شکی چیزی نداشته. بله، فمات رحمه الله ولد شک می کند که آیا از پدر چقدر نماز فوت شده بوده، اقل یا اکثر. اینجا هیچ کس نگفته است که اکثر را به جا بیار، همه گفتن که اقل کافی است. متوجه لطیفه شدید؟ بله. داریم نقض وارد می کنیم به کسانی که میگوین اتیان اکثر واجبه، اذا دار الامر بین الاقل والاکثر. دارم به ایشون نقض وارد میکنیم که چرا فی ما تحمل عن ابویه اگه شک کرد نگفتید. نقض حسابیه دیگر، نقض کامل. هیچ کس نگفته است که اکثر را به جا بیاره. بله، در صورتی که پدر خودش به چنین شکی دوچار شده بود و مجتهدش گفته بود اکثر را به جا بیار، وقتی به گردن ولد افتاد اینجا هم گفتن که ولد اکثر را به جا بیارد، اما در غیر این فرد گفتن اقل. اگه شک برای ولد پیش آمد کرده اقل بسه. این نکته ای بود که متوجه شدید به حمدالله. دلیل آخری این آقایون که می گفتن اتیان اکثر لازمه، دلیل آخریشون اون حدیثی است که بله از حضرت سوال می کند که من یه آدمی هستم که عادتم بر این نوافل را به جا میارم، نافله ها را به جا میارم، حالا مقداری از این نوافل از من فوت شده و خیلی مایل بودم که نوافل را هم مانند فرائض انجام بدم، حالا مقداری از نوافل فوت شده، نمیدونم چقدر فوت شده، دلم میخواد قضا بکنم. در جوابش فرمود زیاد بخوان تا اونجا که میتونی از این نافله ها بخوان تا برات یقین حاصل بشود که هرچه نافله فوت شده بود انجام دادی. خب این حدیث ببینید، آدمی را که شک میکند بین الاقل والاکثر فرمود که خب بخوان تا یقین برات حاصل بشود که هرچه فوت شده بود خوندی. کیفیت الاستدلال این است که اگرچه مورد روایت نوافل است نه فرائض، ولیکن امام علیه السلام تعلیم فرمود راه قضا را، کسانی که اعمال زیادی از اونها فوت شده و نمیدانن چقدره، راهش چیه؟ راهش همین است که به قدری بخواند که یقین براش بیاد که ذمه‌اش بری شد، مافات را جبران کرد. اگر چه مورد در نافل است ولیکن ملاک شامل ما نحلوفی هم هست. این هم آخرین دلیلی است که این آقایان قائلینی به اکثر تمسک کردن. شیخنا رحمه الله می فرمایم فتعمل، و که تعملش این است که این مقایسه درست نیست، چرا که مولود حدیث نوافله، الامروف نوافله سهله، امر در باب نوافل سهله، اتیانش واجب که نیست، و امام که فرمود اینقدر بخوان منظورش وجوب که نبوده، چون نافله اصلش واجب نیست، چه رسد به قضاش، اقلش واجب نیست، چه رسد به اکثرش. فلذا چون نافله بوده، خب امام می فرماید خب حالا تو ای که مشتاقی همش نماز بخوانی، خیلی خوب اینجا هم بخوان، هرچی بیشتر بخوانی بهتر. این هیچ دلیل نمیشه برای اینکه در فرائض که واجب است انسان قضا بکند حتما باعث که اکثر را نخه. ما موظفیم طبق قواعد مقرره رفتار بکنیم. قواعد مقرره همینه. اگه شما در تکلیف شک کردید فراعت جاری بکنید و اقل اکثر اینجا برمیگردد به همون شک در تکلیف، چون اقل متیقن است و اکثر و مشکوک جای براعته. جواب دلیل سومشون، دلیل آخریشون را که دلیل چهارمشون میشد، بله با یک فتعمل ایشون دادن. خب بحث ما در مسئله چهارم، شبهه وجوبیه موضوعیه، تمام شد. المطلب الثالث، شروع بکنیم انشاءالله تعالی مطلب سوم را. مطلب اول شبهه تحریمیه، مطلب دوم شبهه وجوبیه، مطلب سوم دوران بین المحظورین، شک در تکلیف دوران بین المحظورین. این هم با چهار مسئله دارد. دوران بین المحظورین لفقدان نس یا اجمال نس یا تعارض نسین یا شبهه موضوعیه. فعلا مسئله اولا را شروع می کنیم. دوران بین المحظورین لفقدان نس، شبهه حکمیه ناشیه از فقدان نس. مثلا شخصی نماز میخوند، دیگری وارد شد به او سلام کرد، آیا مصلی جواب او را بدهد، علیک السلام بگوید یا سلام علیک بگوید یا نگوید؟ البته فرض سا، هرچه ما مثالی ذکر بکنیم به عنوان فرض ذکر کردیم. فرض بفرمایید که اینجا فتاوا مختلفه، بعضی فتوا دادن بر این که واجبه رد سلام بر مصلی، بعضی فتوا دادن که نخه حرام است. بله کلام آدمیست و حرام در اثنای نماز عمدن به زبان جاری بکنی. خب پس دار الامر بین الوجوب و حرمت و منشأ شبهه هم اختلاف فتاوا یا فتاویست. این باعث شده که اسمشه میگیم فقدان نس، نس نداریم. خب حالا باید چیکار کرد؟ دار الامر بین المحظورین وظیفه چیه؟ میفرماید تارتن شما حکم واقعه را میخواهید که با این عمل مشکوک چی بکنیم؟ جواب سلام را بدیم یا ندیم؟ تارتن از این جهت بحث می کنیم و اخرا از نظر آثار وجوب و آثار حرمت چی بکنیم؟ ممکنه وجوب قطع نظر از این واقعه، قطع نظر از این واقعه ممکنه اصلا وجوب یا اثری داشته، واجب بودن این عمل برای این آدم اثری داشته، غیر از اینکه واجب را باید انجام داد، غیر از این وجوب اثری دیگری هم داشته، با اون اثر چه بکنیم؟ یا مثلا احتمال حرمت میداد، علاوه بر اینکه حرام را باید ترکش بکنیم، علاوه بر این ممکنه حرمت اثر دیگری هم در حق این آدم داشته. لذا بحث ما دو مرحله ایست. یک مرحله راجع به خود این عمله، این عملی که نمیدونیم واجبه یا حرام، بجا بیاریم یا بجا نیاریم. اینه یک مرحله هم مال این است که با احتمال وجوب اگر اثر خاصی داشته چی بکنیم، با احتمال حرمت اگر اثر خاصی داشته چی بکنیم. اول این مرحله را شروع بکنیم، وجوب یا حرمت. اگر اثر خاصی نداشته است که هیچ، چون هر حکمی که بی اثر بود راجع به حکم بی اثر اصلی جاری نخواهد شد. خصوص وجوب اثری ندارد، خصوص حرمت اثری ندارد، اثری ندارد. حکمی که بدون اثر باشد اصلی درباره او جاری نخواهد بود، نه استصحاب، نه اصل براءت. مثلا این آدم نمیدوند رد و سلام بر او واجبه یا حرامه، وجوب و حرمت اثر دیگه ندارد جز این که اگه واجبه علیک السلام بگوید، واجب نیست علیک السلام نگوید، همست، غیر از این اثری نیست. این حکمش در مرحله بعدی خواهد آمد که چه بکند، به جا بیارد یا به جا نیارد. اما در صورتی که نخیر، وجوب اثری دارد، غیر از این که باید به جا بیارد اثر دیگه، حرمت اثری دارد، با این اثرها چه بکند؟ می فرماید اثر تارتن اثر مختص وجوب، مختص حرمت، تارتن اثر مال مشترکه، چه واجب باشد چه حرام این اثر مترتبه. و نیز تارتن مخالفت عملیه لازم میاد اجمالاً او تفصیلاً، و تارتن مخالفت عملیه لازم نمیاد اجمالاً او تفصیلاً. این چند شقه، اینا فقط مثال هاش را میخوام ذکر بکنم. اگر چنانچه تنها وجوب اثر دارد، تنها وجوب اثر دارد، میتواند اصالت عدم الوجوب جاری بکند و اون اثر را از بین ببرد. تنها وجوب اثر دارد و این چه اصلیه؟ این اصل براءت نیست، این استصحابه. استصحاب میکند عدم وجوب را، میگه این عمل که یک موقعی واجب نبوده، حالا نمیدوند واجب شده یا واجب نشده، استصحاب میکند عدم وجوب را. یا حرمت تنها اثری داشته و الان شک میکند این حرام بوده تا اون اثر مترتب بشه یا حرام نبوده، الاصل عدم الحرمت، بازم استصحاب است، استصحاب بکند عدم حرمت را، بگید این عمل قبل از شرعی که حرام نبوده حالا هم حرام نشده، با استصحاب عدم حرمت اثر حرمت را از بین ببرد. مثال، این آقا نذر کرده است که من هر وقت عمل واجبی را انجام دادم یه درهم به فقیر بدم، نذر دیگه، هر وقت عمل واجب انجام دادم یه درهم به فقیر بدم. خیلی، نماز میخوند، حالا یا نماز واجب یا نماز مستحب کار ندارم، نماز میخوند، شخصی وارد شد و سلام کرد، این هم جواب سلام را داد. بعد از آنی که نماز تمام شد شک میکند که من که جواب سلام را دادم واجب را انجام دادم؟ اگر واجب را انجام دادم پس یه درهم باید الان به فقیر بپردازم، چون نذر کردم که هر وقت واجبی انجام گرفت یه درهم به فقیر بدم. و من احتمال میدم اون جواب سلام را که در اثناء نماز دادم واجبی را انجام دادم، پس یه درهم به فقیر بدم. اینا میگن اثر مختص چی؟ یه درهم به فقیر بدم اثر مختص وجوب با استصاب برمیداری. میگه نه، من استصاب میکنم عدم وجوب رد سلام را. نه خیر آقا، من واجبی را انجام ندادم، پس یه درهم به ذمه من نیامده. اونه چه؟ بله بله، نماز که واجبه اونه میدوند، میدوند نماز واجبه و نماز را خونده، یه درهم به فقیر باید بدهد برای خاطر این نماز واجب. مثلا فرضها ها، اما راجع به اون رد و سلام نه. یا مثلا نذر کرده است که هر وقت حرامی را مرتکب شدم یه درهم به فقیر بدم. در اثناء نماز کسی وارد شد و سلام کرد، اینم جواب سلام را داد و حالا نماز تمام شده، رفته تو فکر، من که جواب سلام را دادم حرام را مرتکب شدم، اگه حرام را مرتکب شده باید یه درهم به فقیر بدم. نه، حرام را مرتکب نشده هیچی، استصحاب می کند عدم حرمت را. اصل این است که رد و سلام حرام نبوده، پس دادن یک درهم واجب نیست. این بود معنی اون عبارت، اثر خاص وجوب یا اثر خاص حرمت را با استصحاب عدم وجوب یا استصحاب عدم حرمت میشه از بین برد، هیچ مانعی ندارد. بله 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 بله، منعقد میشه. بله، در لمعه خوندید که در کتاب نذر بر فعل واجب و فعل حرام میشه نذر کرد زجرن دیگر. بله خب، آمدیم اثر اثر مختص نبود، اثر اثر مشترک بود. ها، اگر اثر مشترک باشد دیگه اون را نمیشه با اصل نابودش کرد. اثر مشترک مثل این که نذر کرده، اگر من عملی را انجام دادم که اون عمل متعلق تکلیفه، حالا نمیگم وجوب یا حرمت، عملی را انجام دادم که اون عمل متعلق تکلیفه، یه درهم باید به فقیر بدم. چنین نظری در اثناء نماز وارد شدند و سلام کردند، جواب سلام را داد و حالا نماز تمام شده، یا خب من که علیک السلام گفتم در اثناء نماز واجب را انجام دادم یا حرام را انجام دادم، درهم به ذمه‌ام آمد یا نیامد، اینجا دیگه جای اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت نیست، باید درهم را بدهد. چرا؟ به جهت اینکه تو علیک السلام که گفتی، بالاخره این علیک السلام یا واجب بوده یا حرام بوده، و تو هم نذر کردی که هر وقت عملی را انجام دادم که متعلق تکلیفه درهم را بدم. خب این علیک السلام تو حتما متعلق تکلیف بوده دیگر، حالا یا وجوبی یا تحریمی. اینجا حالا شما از فرض خارج نشی، از فرض خارج نشید، فرض این است که یا واجب یا حرام. به مرحله بعدی نرید، مرحله بعدی دو مرحله را مخلوط نمی کنه انشاءالله که با مرحله بعدی کار نداره، بحث دو مرحله ایست. خب آثار وجوب حرمت، چون اثر مالی مشترکه دیگه، اثر مشترک رو نمیشه با اصل برداشت، من بر با کمال معذرت حتما یه درهم به ذمه جناب عالی تعلق گرفت، چون این عمل تو متعلق تکلیف بوده یا وجوبن یا فرض، فلذا این مال اثر مشترک. و همچنین نمیشود اصل را جاری کرد برای نفی وجوب یا نفی حرمت وقتی که منجر به مخالفت عملیه بر علم اجمالی لازم بیاد. این بحث ها در اول فرائد گذشت، مخالفت عملیه بر علم اجمالی یا مخالفت عملیه بر علم تفصیلی. علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی. اگه این جریان ها پیش بیاد، نه حق نداری اصل را جاری بکنی. مثلا نظر کرده است که اگر عمل واجب انجام دادم، این درهم را بدم به فقیر. اگر عمل حرام انجام دادم، این دینار را بدم به فقیر. عمل واجب انجام داد، این درهم را بدهد. عمل حرام انجام داد، اون دینار را بدهد. بله؟ خب. در اثناء نماز کسی وارد شد و سلام کرد و اینم علیک السلام گفت و حالا نماز تمام شده. خب نماز تمام شده، این فکر میکند من که علیک السلام گفتم یا واجب را انجام دادم که باید این درهم را به فقیر بدم، یا حرام را مرتکب شدم که باید این دینار را به فقیر بدم. پس یعلم و اجمالاً که یکی از اینها از ملکش خارج شد، یا درهم یا دینار. حالا این بیاد اشتساب جاری بکند، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، هر دو را به جیبش بذارد، هم درهم را هم دینار را، میشه چی؟ مخالفتون عملیه للعلم اجمالی. این درست نیست، که اجمالا میدونه یکی از اینها از ملک تو خارج شده، که تو هر را تو جیبت میذاره خرجش بکنی، یا منجر به مخالفت عملیه تولید شده از علم اجمالی، این درهم و این دینار را بدد یه جاریه بخرد. جاریه وشترا بهیما جاریه، اون وقت با این جاریه مباشرت بکند. این مباشرت چه حالی را دارد؟ مخالفتون عملیتون تفصیلیه. خب تفصیلا میداند که این جاریه مباشرتش با او حرامه، چون یا مقداری از ثمنش از ملک غیر بوده است، نه از ملک خود. پس تمام الجاریه لم یدخل فی ملکه، پس مباشرت با این جاریه براش حرامون تفصیلا. حق ندارد اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت را جاری بکنه و مخالفت علم اجمالی یا مخالفت علم تفصیلی عملا جایز نیست. خب مرحله اول دیگه تمام شد. البته اینجا اون نکته فراموش نشود که عقیده بعضی ها که در اول فرائض خوندید، عقیده بعضی ها بر این بود که نه، مخالفت عملیه بر علم اجمالی اشکالی ندارد، حتی مخالفت عملیه بر علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی گفته بودن که اونم اشکالی ندارد، که یه ده مورد اونجا ذکر شد و شیخونا علی سبیل منع الخلوب سه تا جواب از اون موردها ذکر کرد، اگه فراموش نکردید. خب الان مبنا روی اون مطالب، مرحله اول تمام شد. آقا راجع به وجوب، راجع به حرمت که اثر خاصی داشته باشن گفته شد که چه وقت استحساب جاری میشه و در چه موردی جاری نیست استحساب. اما مرحله دوم که این دیگر عمده محل بحث ما، همون مرحله دومه، یک عملی است نمیدانیم واجب یا حرام، با این عمل چه بکنیم؟ وظیفمون انجام دادن این عمله یا انجام ندادن این عمله؟ وظیفت چیه؟ بله راجع به این عمل آقا اقوال زیاده. قیل بالوقف، یه عده گفتن که شما این مسئله را بدون موضوع حساب بکنید، بدون حکم حساب بکنید، فرض بکنید که شارع راجع به این واقعه هیچی نگفته، فرضا برای این واقعه شما نه حکم ظاهری انتخاب بکنید و نه حکم واقعی، توقف به تمام معنا. خب وقتی شما این عمل را بدون حکم فرضش کردید، این ما یفعل و این ما یترک، حالا یا انجام میدی یا انجام نمیدی. مانند مجنون دیگر، آدم مجنون در مقابل این وقایعی که براش پیش میاد، این وقایع برای آدم مجنون چجوریه؟ بلا حکم دیگر، چون مجنون حکمی ندارد که، فلزا مجنون هم اما یفعل و اما یترک. یا صبی، صبی که با این وقایع مواجه میشه، برای صبی که حکمی نیست، نه ظاهری و نه واقعی، اما یفعل و اما یترک. آیان مکلفین بالغ و عاقل هم در مقابل اینجور کارها بلا تشبیه کلمزنون و صبی خود را بدون حکم فرض بکنن. این یه قوله. قول دیگر این است که بله، غیر از این که باید توقف توقف از تخییر احد القولین را باید اختیار بکند، یا وجوب را اختیار بکند و یا حرمت را اختیار بکند با خودشه. تخییر هم چند زور است که انشاءالله تعالی بعد میاد. اقوال در مسئله زیاده، من جمله این که گفتن حرمت را اختیار بکند، لعنه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، فلذا جالب و حرمت را باید اختیار کرد. روی این حساب 5-6 قول در مسئله وجود خواهد داشت و شیخونا براعتی هستند. می‌فرماید ما اصل براعت جاری می‌کنیم و حکم می‌کنیم به حلیت این عمل، نه توقف، نه اختیار و حرمت و نه تخییر. الاباه، این عمل را علی ظاهر مباح میدانیم، به جهت اینکه هم نسبت به وجوب اصل براعت جاری میکنیم، هم نسبت به حرمت اصل براعت جاری میکنیم. هر کدوم اصل براعتی برای خودش دارد، هر کدوم قبح اقامه بلا بیان دارد، هم وجوب هم حرمت، و نتیجش اباحه ظاهری است. بعد بحث های طولانی شروع شده که انشاءالله از فردا، از درس بعدی انشاءالله. سالس، از دلیل سالس و اما سالسا، فلعنه لو تم ذالک، اگر این قاعده اشتغالتون درسته، جرافی ما یقضیه ان ابویه، پس قاعده اشتغال باید جاری بشود در اون اقل و اکثری که یقضیه ان ابویه، اذا شک فی مقدار ما فات منهما، وقتی که مردد باشد بین الاقل و الاکثر. ولا اظنهم یلتزمون بذلک، و گمان نمی کنم فقیهی ملتزم به این معنا باشد، که اونجا هم اتیان الاکثر واجبه. لا اظنهم یلتزمون بذلک. این هم جواب نقضی، در استصحاب هم این جواب نقضی جریان دارد. و این التزمو به انهو، بله در یک صورت اونجا هم ملتزم شده ام به اتیان اکثر، و این التزمو به انهو ازا وجب علی المیت لجهلهی بما فاته مقدار معین، در صورتی که واجب شده بود بر میت به خاطر ندانستنش بما فاته، یعنی خود میت به صدد آمده بود که بله ما فاتش را قضا بکند و شک کرده بود و مجتهد بهش گفته بود بیشتر بخوان و تمات رحمه الله، اذا وجب علی المیت لجهله بما فاته مقدار معین، یعنی اکثر، یعلم و یوزن معه البراءه، که اکثر را به جا بیارد تا یقین به براءت یا ظن به براءت حاصل بشود. ها در این صورت گفتن که وجب علی الولی قضاء ذلک المقدار، اون ولی که ولد اکبر است بر او واجب است که همون اکثر را قضا بکند. لوجوبه ظاهرا علی المیت، چون همون اکثر علی الظاهر بر خود میت واجب شده بود. به خلاف ما لم یعلم به وجوبه علیه، به خلاف اونجایی که ولد اکبر نمیدوند که آیا پدرم دوچار شک شده بود و اکثر بر او واجب شده بود یا نه، اونجا که نمیدوند همون اقل را به جا بیارد. به خلاف ما لم یعلم به وجوب الاکثر علی. و کیف کان فالتوجیه المذکور ضعیفون، پس این دلیل سوم به نام قاعده اشتغال در احتمال امر توجه فرمودید که ضعیف شد، از چند جهت دچار ضعف شد، چون هم جواب اول را دادیم هم دوم را هم سوم را. و کیف کان فالتوجیه المذکور، توجیهی که برای قاعده اشتغال ذکر شده بود دیدید که ضعیفه. و اضعف منه ضعیفتر از قاعده اشتغال التمسک فی ما نحن فیه بالنص، آقایان خواستن در ما نحن فیه تمسک بکنن به نص، نصی که البته الوارد فی ان من علیه من النافله ما لا یحصیه من کثرته، وارد شده در حق کسی که نوافلی بر ذمه داشت ولی زیاد بود، به خاطر کثرت نمیتونست محدودش بکند که چقدره، لا یحصی ان کثرته. در حق چنین آدمی در حدیث وارد شده است که قضا حتی لا یدری کم صلا، بخواند تا فراموش بکند که چقدر خوند، من کثرته، اونقدر بخواند که دیگه فراموش بکند چقدر خوند. بناعن علا ان ذالک طریقون لتدارک مافات، این که مربوط به نافله است ربطی به ما نحن فیه ندارد. بناعن علا ان ذالک طریق، فرمایش امام تعلیم است، طریقون لتدارک ما فات ولم یحسن، اعمالی که از انسان فوت می شود و مردد بین اقل و اکثر راه جبرانش همینه. لا انه یختص به نافله، نه این که این طریق اختصاصی به نافله داره. مع ان الاهتمام فی النافله بمراعات الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضه بطریق اولا، علاوه بر این وقتی امام در نافله چنین بفرماید خب در فریضه به طریق اولا چنین خواهد فرمود. فتعمل که نخه این دو باب خیلی با هم فرق دارد، نافله کلفت آور نیست اما وجوب کلفت آور است، بله کلفت را به غیر کلفت نباید مقایسه کرد. المطلب الثالث فی ما دار الامر فیه بین الوجوب و حرمت، بله امر دائر شده بین وجوب و حرمت. و فیه مسائل، بازم چهار مسئله داریم. المسئله الاولا فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم دلیل على تعیین احدهما، به خاطر فقدان نص، نصی نداریم بر تعیین احدهما بعد قیام دلیل علی احدهما، اما دلیل اجمالی داریم بر وجوب یا حرمت، اما برای تعیینشون دلیل نداریم. دلیل بر احدهما مثل چی؟ خب کما اذا اختلفت الامه علی قولینه. امت در مسئله دارای دو قوله، نصف امت گفتن رد و سلام واجب بر مصلی، نصف دیگر گفتن رد و سلام حرام. خب درسته هیچ کدوم بر ما معین نشد، اما اجمالا دانستیم که خب این یا واجبه یا حرام دیگه، لأن الامام علیه السلام مع احد القولین، چون امام یا با این گروه یا با اون گروه. کما از اختلف الامه على القولین، به حیث علم عدم الثالث، به طوری که یقینا میدانیم قول ثالثی در کار نیست، همین دو قوله. خب حالا اینجا بحث ما عرض کردم که دو مرحله است. خب مرحله اولا را شروع بکنیم. لا ينبغ الاشكال في اجراء اصالت عدم كل من الوجوب والحرمه، جای اشکال نیست که شما می توانید استصحاب عدم وجوب جاری بکنید، استصحاب عدم حرمت جاری بکنید. به معنا نفی الآثار المتعلقه بكل واحد منهما بالخصوص، به این معنا که با این استصحاب ها بردارید آثار مربوطه به هر یک از اینها بالخصوص. خب اولا کلمه بالخصوص که فرموده یعنی اثر مشترک را نگفتم، اثر بالخصوص را گفتم. اگر دوتایی اثر مشترک داشتن اونجا جای اصل نیست، اما اونجا که اثر مختص داشتن میتوانید با استصحاب اثر مختص را بردارید. اونم عرض کردم اثر مختص چجوریه، مثلا نزد کرده درهم را به فعل واجب الاصل عدم الوجود، نزد کرده درهم را به فعل حرام الاصل عدم الحرمت. ها اینجور اذا لم يلزم مخالفت و علم تفصیلی، در صورتی که مستلزم مخالفت علم اجمالی عملی یا مخالفت علم تفصیلی عملی نباشد. پس تشقیق شقوق شد، مستلزم مخالفت عملی بر علم اجمالی نباشد، مخالفت عملیه بر علم تفصیلی نباشد، و اثر هم مشترک نباشد، یا مختص وجوب یا مختص حرمت، اونجاست که با استصحاب میتوانید اون اثر را بردارید. چون با دقت بعدن هم مطالعه خواهید فرمود، ولذا دیگه بیش از این معطلتون نمی کنم. خب به معنا نفی الآثار المتعلقه بكل واحد منهما بالخصوص مشترک نباشد، اونم اذا لم يلزم مخالفت علم اجمالی او مخالفت علم تفصیلی. تمام. بعد می فرماید بل ولو استلزم ذلک، نه منجر به مخالفت عملیه علم اجمالی یا عملیه علم تفصیلی هم بوده بی ندارد، میتونید اصلها را جاری بکنید، باشد، مهم نیست، مخالفت عملیه بر علم اجمالی اشکال ندارد. علا وجهن تقدم فی اول کتاب، بنا به اون قولی که در اول کتاب گذشت، که یه عده قائل بودن که العلم الاجمالی کل عدم، علم اجمالی علم نیست که، اثری ندارد، مخالفت عملیهش هم اشکال ندارد. علا وجهن تقدم في اول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي، مربوط به باب علم اجمالي بحث ها بوده. خب مرحله اول تمام شد، شروع بکنیم مرحله دوم را. با این عمل باید چه بکنیم؟ انما الكلام هناك، محل بحث ما اینجا في حکم الواقعه، در حکم خود این واقعه، من حیث جریان اصالت البراءه و عدمه، ببینیم اصل براءت جاری میشه یا نه. در شبهه تحریمیه دیدید که اصل براءت جاری کردیم، در شبهه وجوبیه اصل براءت جاری کردیم، آیا در مورد دوران بین المحظورین هم باز می توانیم اصل براءت جاری بکنیم؟ با اینکه علم اجمالی داریم به چی؟ به نوع تکلیف یا جنس تکلیف؟ با اینکه علم اجمالی داریم به جنس تکلیف یا وجوب یا حرمت، میشه این علم اجمالی را نادیده بگیریم و براءت جاری بکنیم یا نه؟ اینما الکلام اینجا در حکم واقع است از حیث جریان اصالت البراءه بعدن. فإن في المسألة وجوها ثلاثة، در مسئله شش قول وجود دارد. یک، الحکم بالاباحه ظاهرا، حکم بکنیم به اباحه ظاهریه، نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، مانند شبهه تحریمیه. چطور در شبهه تحریمیه براءت جاری شد؟ اینجا هم همینطور، حکم به اباحه ظاهری. دو، التوقف، در مسئله توقف بکنیم. توقف چیه؟ به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا. اصلا ما در این مورد حکم تراشی نکنیم، نه ظاهری نه واقعی، نه وجوبی نه تحریمی، مسئله را بلا حکم فرض بکنیم. و مرجعه برگشت این حرفی که الان گفتم، یعنی توقف، الى الغاء الشارعی لکل الاحتمالین، که انه شارع در این مورد هیچی نفرموده. بله، خب عملا چه بکنیم؟ حالا حکم تراشی نکردیم، عمل را بگو. فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک، پس می شود مرتکب شد، می شود ترکش کرد. اجازه بدید آقا، فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک، حرجی نیست در فعل و نه در ترک، به حکم عقل، به حکم عقل. بله، مجنون که لا حرج علیه فی الفعل ولا حرج علیه فی الترک، روی اباحه است، روی چیه؟ لا حکم. نسبت به مجنون لا حکم است، فلذا لا حرج علیه فی الفعل ولا حرج علیه فی الترک. اباحه، قول اول که اباحه بوده، رو حساب مباح بودن یجوز فعله و یجوز و ترکو، مثل شرب الماء مباحه، میشه خورد میشه نه. اما این احتمال دوم که توقفه، یجوز فعله و یجوز ترکو، نه به جهت مباح بودن، به جهت بلا حکم بودن، کسبیه ول مجنون. فلا حرج فی الفعل ولا فی الترک، به حکم العقل. و الا اگر یک طرف را حکم تراشی بکنیم، یا وجوب را یا حرمت را، لازمه ترجیح و بلا مرجح. اجازه بدید این مطلب را هم بگویم. قول دوم تمام. قول سوم، وجوب الاخذ به احدهما به عینه. نه، لازم است که جانب حرمت را بگیرید، انگشت روی حرمت بگذارید. چرا؟ لأن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. بله، این هم سه قول. قول چهارم، لا به عینه، احدهما را اختیار بکنید، لا به عینه، یا وجوب را یا حرمت را. این لا به عینه هم سه جور خواهد شد، در مجموع شش قول. آقا چه می فرمودن اینجا؟ مثل این که نباشد، بله، برای عالمین نه. خودمان هم گاهی مثل اونها غیر عالم می شویم دیگه. اونها که می دونن، خب وجوب را می دانن، وجوب را بگیرن، حرمت را می دانن، حرمت را بگیرن. اما اونها که نمیدانن واجبون او حرامون، اینها لطفا ملحق بشون به مجنون و یا سعدی. بله در این مورد بله. و وجوب الاخذ به احدهما به عینه اولا به عینه و محل هذه الوجوب ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی یا مخفی نماند. این شش وجه که گفته شد، این شش وجه مال اونجا است که وجوب و حرمت هر دو توسلی باشن ها، مثل رد و سلام. بله رد و سلام یا واجبون یا حرامون. واجبم باشد قصد و قربت نمیخواد، حرامم باشد ترکش قصد قربت نمیخواد، از قبیل توسلیاته. اما اگر از قبیل تعبدیات باشد اونجا نه، توقف معنا ندارد، اباحه هم معنا ندارد. یا الاخص به عهده ما معینن یا الاخص به عهده ما مخیرن، چون عبادت است آقا، عبادت نیت میخواد، فلذا باید حکم تراشی بکنی و مطابق اون حکم عمل را با نیت انجام بدی. در اول فرائض خوندید این مطلب را، اونجا گفت که این لم یکن احدهما المعین تعبدیا در اول فرائض و محل هذه الوجوب، محل این وجوب ما لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی، یا اونجا است که احتمال وجوب و احتمال حرمت توسلی باشد. توسلی چیه؟ به حیث یسقط به مجرد الموافقه، به طوری که نیت نمیخواد انجام دادی تکلیف ساقطه. از لو کان تعبدیین، اما اگر وجوب یا حرمت را شما تعبدی فرض بکنید، مثلا جهر به بسم الله در نمازهای اخفاتیه، جهر به بسم الله یا واجبون یا حرامون، مثلا ها فرضم، خب واجبم باشد تعبدیه چون جزئی نماز دیگر بسم الله، حرامم باشد تعبدیه، یعنی اگه واجبه باید جهر به بسم الله رو انجام بدیم قربتن الله، حرامه جهر را ترک بکنیم قربتن الالله. بله ام بله چه آقا؟ متاسفانه دارد. بله شما که در ماه رمضان از 10 چیز اجتناب می کنید قربتن الالله. بله عنوان وجودی چیه؟ در توضیح المسائل نوشته از روزه اجتناب کردن از 10 چیز. وجودی یعنی چی؟ قربتن الالله. بله می فرماین اونجاست از لوکانا تعبدیینی، اما اگر هر دو تعبدی باشد محتاجینی الى قصد امتثال تکلیف و محتاج باشم به قصد امتثال تکلیف، او کان احدهما المعین کذالک، یا یکی فقط تعبدیه اون یکی توسلی، اگر پای تعبد به میون آمد لم یکن اشکال فی عدم جواز ترهیما و رجوع الالعباهه، حق نداری توقف بکنی و حق نداری حکم به اباحه بکنی، باید اون 4 تا قول دیگر را بگیری، یا حرمت را یا اهلهما را. چرا؟ لأنه مخالفتون قطعیه، چون اگر بخواهی اباحه جاری بکنی مخالفت قطعیه لازم میاد، چون میبایستی قصد قربت داشته باشی و این عمل را یا انجام میدی یا انجام نمیدی بدون قصد قربت، و این مخالفت عملیه است. و صلی الله